أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله. بعضی از جلسات رو که مباحثی رو مطرح بکنیم که نتیجه اون مباحث تقویت قدرت تحلیل ما باشه در حوزه مسائل سیاسی ایران کنونی انشاءالله. چرا ما نیاز داریم که به این مباحث بپردازیم؟ دلایل مختلفی داره، ولی شاید مهمترین دلیلش این باشه که بهترین مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی آگاهانه است. اگر ما آگاهی های سیاسیمون بیشتر باشه، مشارکت سیاسی ما هم آگاهانه تر خواهد بود. و چون بحث مشارکت سیاسی بحثی هست که هم مورد تأکید اسلام عزیز هست، هم مورد تأکید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده، هم مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری حفظه الله هست، از اون چاره ای نیست. یعنی ما حتما باید مشارکت سیاسی داشته باشیم. وقتی که از مشارکت سیاسی راه گریزی نیست، پس باید سعی بکنیم این مشارکت سیاسیمون یک مشارکت سیاسی مؤثری باشه. اگر میخواد مؤثر باشه، باید آگاهانه باشه. آیا امکان این هست که کسی از سیاست فاصله بگیره؟ این هم باز یک دلیل دیگری هست برای اینکه ما لازم هست آگاهیمون رو افزایش بدیم. امکان فاصله گرفتن از سیاست وجود نداره، حتی اگر کسی خودش هم بخواد که از سیاست فاصله بگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش این هست که ما انسان‌ها برای باقی ماندن، برای زنده ماندن، برای بقا احتیاج به سیاست داریم. چگونه؟ اینو من توضیح میدم. 5 تا نهاد هست که بشر اینها رو تأسیس کرده و ازشون استفاده میکنه، که اینها رو میگن نهادهای اساسی. معنای نهاد اساسی این هست، یعنی اگر هر کدوم اینها نباشند، زندگی ما به خطر میفته، بقای انسان، بقای نوع انسان به خطر میفته. یکی نهاد خانواده هست. نهاد خانواده کار ویژش حفظ نسله، تولید نسله. همه انسان ها با هر دین و آیینی ناگزیرن به نهاد خانواده تن بدن. نهاد خانواده یک ضرورت هست برای بقای نوع بشر. نهاد دوم نهاد بهداشت هست. کار ویژه نهاد بهداشت سلامت هست. تمام جوامع از دیرباز تا کنون و در آینده هم همین گونه خواهد بود، چاره ای ندارند جز این که نهادی به نام نهاد بهداشت و طبابت رو بپذیرند، و الا بیماری های مختلفی که سراغ انسان میاد، مخصوصا بیماری های واگیردار، اینها نسل بشر را از بین میبره، منقرض میکنه. نهاد سوم نهاد اقتصاد هست. کار ویژه نهاد اقتصاد تأمین معیشت انسان ها هست، غذا، مسکن، لباس، اینها مربوط به نهاد اقتصاد میشه. نهاد چهارم نهاد تعلیم و تربیت هست. نهاد تعلیم و تربیت کار ویژش انتقال عوامل بهزیستن به نسل‌های جدید هست. ما به بچه‌هایی که متولد میشن باید یاد بدیم چگونه زندگی بکنند، چگونه بهتر زندگی بکنند. اون تجاربی رو که نسل‌های قبلی دارن، اون میراث علمی رو که نسل‌های قبلی دارن، از طریق نهاد تعلیم و تربیت به نهاد به نسل‌های جدید منتقل می‌کنن. میشه نهاد فرهنگ یا نهاد تعلیم و تربیت یا نهاد آموزش و پرورش، اسم‌های مختلفی میتونن اینها داشته باشن، ولی منظور بحث فرهنگ هست و بحث تعلیم و تربیت هست. همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هست که جز رسالت انبیاء الهی ذکر شده. نهاد پنجم نهاد حکومت هست. کار ویژه نهاد حکومت تأمین امنیت هست برای انسان. اگر انسان‌ها علیه همدیگر اقدام بکنند، کشوری علیه کشوری حمله بکنه، اقدام نظامی انجام بده، یا یه شهروندی علیه دیگری اقدام علیه جانش بکنه، اقدام علیه مالش بکنه، دادگاه و قوه قضاییه و پلیس و ارتش و زندان و اینها هست که وارد صحنه میشه و اینها در اختیار حکومت ها هست. تنها نهادی که اجازه داره از قدرت نظامی و انتظامی استفاده بکنه دولت، حکومت. برای چی؟ برای اینکه امنیت رو برقرار بکنه. و همه ما انسان ها نیازمند امنیت هستیم. و جالبتر این که توی این 5 تا نهاد، اون 4 تا نهاد هم به حکومت احتیاج دارن به خاطر بحث امنیت. یعنی عهده‌دار امنیت خانوادگی هم دولت هست، عهده‌دار امنیت بهداشتی هم دولت هست، عهده‌دار امنیت اقتصادی هم دولت، عهده‌دار امنیت فرهنگی هم دولت. اگر مثلا در کشور همسایه یه بیماری واگیرداری بیاد، یا در کشورهای دیگه، الان امروز دیگه همه تقریبا به نوعی با این ابزارهای حمل و نقل همسایه محسوب میشن، خب پزشکان که نمیتونن جلوی ورود بیماری رو بگیرن، دولت باید وارد بشه بگه ورود مسافر از فلان کشور که این بیماری واگیردار اونجا اومده به ایران مثلا کنترل می شود، هر که میاد از اون کشور باید بره توی قرنطینه، اگه معلوم شد که اون بیماری رو نداره بعد اجازه بدیم بره تو جامعه، یا نه اصلا ممنوع کنه برای مدتی تا اینکه از ناحیه اون بیماری خطری کشور رو تهدید نکنه. یا اینکه تو عرصه تعلیم و تربیت مباحثی که امنیت فرهنگی جامعه رو خدشه‌دار می کنه مطرح نشه، دست دولت هاست. همه دولت ها عرصه تعلیم و تربیت رو برش نظارت می کنن. و همینجور بحث خانواده ها، این که یک کسی از دنیا میره، یک کسان میان مدعی ارث و میراث میشن، دعوا میشه. دولت باید از قبل فکرش رو بکنه که مثلا ازدواج ها باید ثبت بشه، معلوم باشه که نسبت ها چگونه است، چه کسی فرزند چه کسیه، که بعدن سر ارث و میراث دعوا نشه، به جان هم نیفتن اعضای خانواده ها. ما انسان ها چه بخواهیم چه نخواهیم، نهاد حکومت با ما کار داره. اینجوری نیست اگه کسی بگه که خب من کاری به نهاد حکومت ندارم. خب نهاد حکومت با شما کار داره، در اقتصاد کار داره، در فرهنگ کار داره، در خانواده کار داره، در تعلیم و تربیت، بهداشت، تو همه این امورها کار داره. پس توی این 5 تا نهاد اساسی مهمترین نهاد میشه حکومت، چون امنیت اونها هم مربوط میشود به حکومت. مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که این نهادها چه نسبتی با دین دارند. رابطه دین با خانواده چیست؟ رابطه دین با حکومت چیست؟ رابطه دین با اقتصاد چیست؟ رابطه دین با تعلیم و تربیت چیست؟ رابطه دین با بهداشت چیست؟ پاسخ ها متفاوته. سکولارها میگن که دین هم یک نهاد ششم هست، یه نهادیه در عرض این نهادها، یه نهاد مستقل هم باید باشه و در امنیت به حکومت احتیاج داره. یعنی حکومت موظفه که امنیت متدینان به ادیان رو هم تأمین بکنه، امنیت مسجد و کلیسا و کنیسه و اینا رو هم تأمین بکنه که هر کسی دینی رو که میخواد داشته باشه. خب لائیکها میگن اصلا دین نباید باشد، نهادی به نام دین نباید باشه. سکولارها پس دین رو به عنوان نهاد قبول میکنن، دین میشه نهاد ششم. ما چی میگیم؟ ما میگوییم دین نهاد نیست، دین فرانهاد است. یعنی چی؟ یعنی اون 5 تا نهاد 2 نوع میشوند، یا بر اساس دین شکل میگیرند و منحل میشوند، یا اینکه کاری به دین ندارن. مثلا خانواده یا دینی هست یا دینی نیست. خانواده کی دینیه؟ وقتی که از ارزش‌های دینی تبعیت بکنه. یعنی شکل گیری خانواده بر اساس ارزش‌های دینی باشه که شما در فقه می‌خوانید. مثلا کتاب و نکاح وظیفه‌اش اینه که شکل‌گیری خانواده رو بر اساس ارزش‌ها و دستورات دین توضیح بده بر ما. فروپاشی و انحلال خانواده هم بر اساس دین باشه، کتاب و طلاق این رو توضیح میده. میرید توی اقتصاد، میگیم اقتصاد هم 2 جوره، یه وقت اقتصاد دینی هست، یک وقت اقتصاد دینی نیست. از نظر ما مسلمان ها اقتصاد باید بر اساس ارزش های دینی شکل بگیرد و پیش برود. کتاب المکاسب، کتاب المتاجر، کتاب البی، کتاب السید و الزباحه، خیلی از کتاب های فقهی حوزه کارشون اقتصاده. نه اینکه جدیدن اینجور شده باشه ها، از صدر اسلام همینجور بوده. یعنی از زمانی که فقه شکل گرفته، خب فقه بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام شکل گرفته. اینها در آیات قرآن و در روایات ما هست، این نهادها مورد توجه بوده. همینطور نهاد بهداشت، ببینید اولین کتاب فقهی ما کتاب الطهاره هست، بحث بهداشت. دین یک مبانی و یک ارزش هایی داره در حوزه نجاست، طهارت و مسائل بهداشت. همینطور نهاد تعلیم و تربیت، دین به ما میگوید چه کتبی مثلا زاله هست نباید فرا بگیریم، یا باید پاسخ بدیم به کتب زاله، اونایی که توانش رو دارند. مثلا دین به ما میگوید که آموزش دین واجب است. یکی از واجبات بر پدر این است که دین را برای فرزندان خودش در اون ایامی که دیگه به سن تکلیف نزدیک میشن یاد بده، واجبه. و همینطور حکومت. حکومت دو نوع میتونه باشه، یا بر اساس دین شکل میگیرد و وظایف خودش رو انجام میده و پیش میرود، یا اینکه دین رو کنار میگذاره. این رابطه دین و سیاست که مطرح میشه منظور همین هست. رابطه دین و حکومت که مطرح میشه منظور همین هست. این که حالا دین در چه بخش های مداخله میکنه انشالله در جای خودش بحث خواهم کرد. اما مهمترین کاری که دین میکنه اینه که در معنای امنیت تصرف میکنه. دین یک کسی که دین رو وارد عرصه حکومت نمی کند، وقتی میخواد امنیت رو تعریف بکنه، امنیت رو فقط به حفظ بقای دنیوی تعریف میکنه. اما کسی که دین رو وارد عرصه حکومت میکنه، وقتی میخواد امنیت رو تعریف بکنه، میگه امنیت عبارت است از بقای دنیوی به اضافه بقای اخروی. حکومت وظیفه ذاتیش تأمین امنیت برای مردم هست. یعنی چی؟ یعنی به گونه ای باید برنامه ریزی بکنه و جامعه رو پیش ببره و تهدیدات رو باهاش مقابله بکنه که هم بقای دنیوی مردم تأمین بشه، هم بقای اخرویشون. اگر ما در این دنیا در رفاه هم مثلا زندگی بکنیم یا در سختی، مهم نیست، هر جور که زندگی کردیم، اگه فرد سرانجام مثلا به جهنم بره، جهنمی بشه، خب از امنیتش رو تأمین نکردیم دیگه، چون به گونه ای زندگی کرده که روح خودش رو فراموش کرد، به گونه ای عمل کرده که سر از جهنم در آورده. مهمترین دلیلی که ما میگیم دولت باید دینی باشد، حکومت باید دینی باشد، نظام سیاسی باید دینی باشد، همین نکته هست. چه کاریه که نظام سیاسی دینی انجام میدهد که اگر یک نظام سیاسی دینی نباشد اون کار انجام نمیشود؟ همین بحثه. یعنی نظام سیاسی دینی و اسلامی دغدغه امنیت دنیوی و اخروی مردم رو داره، در حالی که اگر نظام سیاسی سکولار باشه، غیر دینی باشه، حتی من نمیگم ضد دینی ها، هم غیر دینی باشه، اون فقط دغدغه امنیت دنیوی مردم رو خواهد داشت، کاری به امنیت اخروی و بقای اخروی نخواهد داشت. خب اگر با این نگاه ما الان به مثلا فقه نگاه بکنیم، میبینیم فقه ما از قدیم الایام این پنجتا نهاد رو پوشش داده. شما در فقه کتاب‌هایی هم دارید که به مباحث حکومت می‌پردازد، به مباحث امنیت می‌پردازد. مثلا کتاب الجهاد. کتاب الجهاد بحث امنیت نظامی رو مطرح می‌کنه. بحث کتب زاله مربوط به امنیت فرهنگی می شود. این که شما در فقه می خوانید که بعضی از احکام فقه لحفظ نفس است، یعنی امنیت جانی، بعضی ها لحفظ المال است، یعنی امنیت اقتصادی، بعضی از احکام فقهی لحفظ العقل است، یعنی امنیت روانی، بعضی ها لحفظ نسل است، یعنی امنیت خانوادگی، بعضی ها لحفظ دین است، یعنی امنیت فرهنگی، امنیت دینی، بعضی هم لحفظ الاسلامه، لحفظ بلاد الاسلامه، مثل جهاد، امنیت نظامی، یا کتاب القصاص، یا کتاب الحدود، کتاب الدیات. اینها ابوابی هست که به مباحث مربوط به حکومت میپردازه. از این منظر وقتی شما نگاه کنید، فقه هیچگاه غیر سیاسی نبوده است. اصلا فقه نمیتواند غیر سیاسی باشد. از دین اسلام نمیتواند غیر سیاسی باشه، چون اینها هست. لذا حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید من رعا اجمالاً، کسی که یه نگاه اجمالی به قرآن بکنه متوجه میشه که این کتاب سراسر آیات سیاسی اجتماعی داره، چون آیات اقتصادی داره، چون آیات خانوادگی داره، چون آیات مربوط به تعلیم و تربیت رو داره، چون آیات مربوط به جهاد رو داره، آیات مربوط به قتال رو داره، آیات مربوط به سیاست خارجی و سیاست داخلی رو داره. از این منظر وقتی ما به ایران معاصرمون نگاه میکنیم، میبینیم در ایران معاصر ما دغدغه علمای بزرگ ما، دغدغه فقهای عظیم و شأن ما، پیوسته این بوده که آیا حکومت در ایران به دین هم توجه دارد یا ندارد. شما ببینید در، حالا من نمیخوام به دوره صفوی و قبل از اون شما رو ببرم، ولی دوره قاجاریه، بعضی جنگ های ایران و روسیه که مطرح میشه، علمای اسلام در صف اول هم خودشون فتوای جهاد میدن برای حفظ ایران. مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا فتوای جهاد داد، خودش اصلا پاشد آمد. مرحوم آیت الله سید محمد مجاهد، دیگران. شما وقتی که مثلا به قراردادهای استعماری میرسید، امتیازهای استعماری میرسید، باز میبینید علما پرچمدار دفاع از استقلال ایران هستند. وقتی به مشروطه میرسید، باز میبینید علما پرچم دارن برای تقلیل ظلم. تا بیایید دوره رضاخان، تا بیایید مثلا دهه 20، جنگ جهانی اول، قبلش جنگ جهانی دوم، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد و خود انقلاب اسلامی، یعنی در صف اول مبارزه با استبداد و استعمار علمای بزرگ اسلام هستند، فقهای بزرگ هستند. ما در ایران معاصر 4 نیرو داشتیم که اینها سرنوشت ایران رو شکل دادن توی ایران معاصر. مهمترین نیرو همین نیروی دین بوده، نیروی دین به رهبری علما و فقها. نیروی دوم نیروی دولت بوده و دولت مردان، پادشاهان، نخست وزیرها، بعد از انقلاب بگید رؤسای جمهور، نمایندگان مجلس. نیروی سوم بیگانگان بودن، دولت‌های خارجی، سفارتخانه‌های خارجی. و نیروی چهارم روشنفکران بودن. خب رابطه این نیروها با هم مطرحه در تحولات مختلف و مباحث دیگری که انشاءالله اگر خدا توفیق بده در جلسات دیگری خدمت شما تقدیم خواهد شد. کتابی که به شما خواهند داد، کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر بعضی از بحثایی رو که من میگم پوشش میده. این بحث 4 نیروی که عرض کردم توی اون کتاب مورد توجه قرار گرفته. انشاءالله ما در جلسات بعدی که توفیق خواهیم داشت بعضی از مباحث مهمتر رو سعی میکنیم خدمتون تقدیم بکنیم، چون قرار بود بخش آخر جلسه رو به سوالات شما اختصاص بدیم، من به همین مقدار اکتفا میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و آل محمد. خب اگه سوال نیست میتونیم میکروفون شما بسته است، یعنی سوال هست؟ خب امروز الحمدلله سوال نیست. خب البته طبیعی هم هست چون جلسه اول بوده. بله بله بفرمایید.
سوال رو حضرت استاد اگه لطف کنید، یعنی بزرگوارم با ترجمه این که
شما اجازه بدید حالا شفاهی ایشون یه سوال امروز مطرح بکنن،
استثناءن امروز رو چون سوال نیومده شفاهی.
سوالشون این هست، چون شما بلندگوی شما که باز نشد، باز شد. حالا این سوال رو من میگم بعد. سوال ایشون این هست که بعد از قرنها که در ایران حکومت تشکیل شد چرا بر اساس جمهوری شکل گرفت، یعنی این جمهوریت در واقع مبناش چیه. ما به لحاظ نظام‌های سیاسی میتونیم نظام‌های سیاسی رو با 2 ملاک تقسیم بکنیم. یکی ملاک مردم هست که این امروز خیلی رواج داره. بعضی وقت‌ها هم نیروهای مذهبی رو که میرن توی مراکز علمی برای سخنرانی، افراد گاهی با سوالاتی توی مخمصه قرار میدن. چون در علوم سیاسی رایج فقط با همین ملاک حکومت ها رو تقسیم میکنن، فقط با مردم میگن نظام های سیاسی 2 نوعن، یا مردمی هن یا نیستن. بعد میگن آقا نظام اسلامی چجوریه؟ اگه بگه طرف که مردمی هن، میگن خب پس هرچه مردم گفتن، میگن هرچه مردم گفتن که نمیشه. اگه بگن مردمی نیست که خب میشه استبدادی. این بهترش اینه، ما آمدیم یه ملاک دیگه اضافه کردیم، گفتیم نظام‌های سیاسی با 2 مؤلفه به 3 نوع تقسیم میشن، نه با 1 مؤلفه به 2 نوع. از نظر اسلام، از نظر قرآن اون 2 تا مؤلفه چیه؟ اول بحث خدا هست، بعد بحث مردمه، یعنی مردم در حدودی که خدای متعال اجازه داده باشه. بر این اساس میگیم نظام‌های سیاسی 3 نوع میشن. 1 نظام‌های سیاسی که نه به خدا کار دارن نه به مردم، اینها طبق تعریف قرآن میشن نظام‌های فرعونی، نظام‌های طاغوتی. فرعون نسبت به بحث خدا که اصلا میگفت انا ربکم الاعلا، نسبت به مردم هم که میگه استخف قومه فعطاؤه و هر کاری دلش میخواست میکرد، یا ذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. پس یه دست نظام های دیکتاتوری هن. در ایران خود ما مثل محمد رضا پهلوی، پهلوی ها قبل از انقلاب اینجور بودن دیگه، نه کاری به خدا داشتن نه کاری به مردم. دسته دوم نظام هایی هستن که میگن ما فقط مقید به رأی اکثریت مردم شرکت کننده در انتخابات هستیم. اینا میشن نظام های دموکراتیک یا مردم سالار یا جمهوری. خب خدا چی؟ دو گروه میشن. بعضی از این نظام ها میگن ما به رضایت خدا کار نداریم. بعضی ها متاسفانه یک کمی پا رو از این فراتر میگذارن، میگن این که گفتیم مردم مشروط بر این که مردم چیزی را که خدا گفته است انتخاب نکنن، یعنی مقیدن به عدم رضایت خدا. مثل بعضی کشورها که مثلا مدعیان که ما مهد آزادی هستیم، ولی به بحث مثلا حجاب که میرسن میگن خانم ها آزادن در انواع بی حجاب گشتن. نه اینکه آزاد باشن که حجاب یا بی حجابی، نه، حجاب رو ما میگن قبول نداریم. چرا؟ میگن چون حجاب ما رو یاد خدا میندازه، یاد دین میندازه. و مثلا فرانسه اینجوریه دیگه، میگن ما در قانون اساسی مناوردیم که استفاده از هر گونه علامتی که ما رو یاد دین بندازه در صحنه جامعه ممنوعه. پس دسته دوم فقط میشن مقید به مردم، نه همه مردم، اکثریت شرکت کننده در انتخابات. دسته سوم نظام هایی هستند، حکومت هایی هستند که اولا و به ذات مقیدن به رضایت خدای متعال. اینکه خدای متعال چه میفرماید. خب این چگونه تأمین میشه؟ با حضور رهبر الهی. این رهبر الهی ممکنه پیغمبر باشه زمانی که پیغمبر وجود داره، ممکنه امام معصوم باشه زمانی که امام معصوم هست، و در عصر غیبت ولی فقیه جامع الشرایط هست. اما خدای متعال آمده یک بخشهایی رو فرمودن که و امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید در موضوعات مشورت صورت میگیره. اینکه کجا سد ساخته بشه، کجا جاده ساخته بشه، کجا بیمارستان ساخته بشه، این اموری که در خود زمان صدر اسلام هم پیغمبر با مردم مشورت میکرد در این امور، چگونه بجنگیم، کجا بجنگیم، بیرون شهر بجنگیم، داخل شهر بجنگیم. پس در مرتبه دوم نظام ها مقید به بیعت مردم به تعبیر صدر اسلام، یا به رأی مردم به تعبیر امروزی ها هستند. این می شود مردم سالاری دینی، جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری هست منتها مقید است به چی؟ به اسلام. پس با دو رکن در واقع نظام سیاسی اسلامی سنجیده میشه. این رو حضرت امام رحمت الله علیه از کجا الگو گرفتن؟ از خود صدر اسلام. ایشون یه بحثی دارن تعبیر اقتداء به پیامبر، میگه ما باید به پیامبر اقتداء بکنیم، چون خدای متعال فرموده که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر چگونه دولت تشکیل داد؟ ببینید پیامبر 13 سال در مکه بودن ولی دولتی تشکیل نشد. چرا؟ چون اون بستید نبود، اون حضور مردم نبود. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام، امیرالمومنین امامه، اون 25 سال هم که خانه نشینه امامه، از سوی خدا امام هست. اما دولت رو کی تشکیل میده؟ وقتی مردم آمدن. لذا فرمود لولا حضور الحاضر. این لولا حضور الحاضر ربطی به امامت نداره ها، اینکه امام هست، الحسن و الحسین امامان قاما اوقد، ائمه امامن. اما در بحث دولت بیعت مردم و حضور مردم و به تعبیر فقهی بستید لازم هست. لذا این کلمه جمهوری هرچند که در دوره جدید در واقع به کار رفته، اما مبنایی که حضرت امام رحمت الله علیه این رو مورد استفاده قرار میدن همون بیعت صدر اسلام هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله اون رو مورد استفاده قرار دادن. بفرمایید. حد شد.
بس این که سنس متفق. سوال کردن حضرت استاد که البته در فرمایشات شما جوابش بخشش آمده. سوال کردن بهتر نبود روحانیت در حاشیه و در کنار مردم باقی میماند و مستقیم وارد سیاست نمیشد؟
ببینید این بحث گاهی وقتا همین دلسوزانه مطرح میشه، بعد میگیم چرا، میگن به خاطر این که بالاخره یه جاهایی کار خراب میشه، بعدن مثلا باید چجوری درست کنیم، پس اصلا نبودیم. اگه اینطوری بخواهیم، یعنی این منطق رو بپذیریم، تقریبا باید زندگی رو تعطیل کنیم. چرا؟ من مثال برای شما میزنم. سالانه چقدر از جمعیت ایران در تصادفات میمیرند؟ چند هزار نفر. حالا من آمار رو پشت بلنگوه نمیگم ضبط میشه، ببینید، ولی میتونیم از این نتیجه بگیریم، بگیم از فردا هیچ که سوار ماشین نشه، یا نه باید بیاییم برنامه ریزی کنیم، بگیم یه فکری برداریم که تصادفات کاهش پیدا کنه، اشکالاتمون رو کم کنیم، رانندگیمون رو درست کنیم، جاده ها رو درست کنیم، اتومبیل ها رو درست بکنیم. سالانه چند نفر به دلیل خطای پزشکی از دنیا میرند؟ چقدر در بیمارستان ها پزشکان خطا میکنن، اشتباه میکنن نسبت به جان مردم؟ باز آمارهاش هست، ولی به خاطر اینکه امنیت روانی مردم از بین نره، معمولاً خیلی اینها رو علنی و عمومی نمی کنن. اما هیچ کس از این نمیاد نتیجه بگیره که پس دیگه کسی پزشک نشه، پس دیگه عمل جراحی نکنه، پس طبابت نکنیم. چقدر پول تقلبی مثلا درست میشه، توزیع میشه، ولی کسی نمیاد بگه دیگه پول اصلا چاپ نکنیم. ما باید بیاییم مقایسه بکنیم، بگیم که اگر در ایران انقلاب نمیشد، الان وضع چگونه بود؟ مخصوصا به لحاظ دینی، حتی به لحاظ اقتصادی، اونم ما معتقدیم که اگر انقلاب نمیشد همین وضعیت کنونی رو هم ایران نداشت. همین آمارهایی که هست این رو نشون میده. چند شب پیش من یه گزارش خیلی خوبی تلویزیون گذاشته بود، مقایسه ایران با مصر، که الان مصر وضعیتش چگونه هست، فرمان یک کشوری که در اختیار آمریکاست، و ایرانی که مستقل شده چگونه هست. خود عرب ها این رو وردن میگن دیگه. الان عربستان وضعش چگونه هست، جمهوری اسلامی چگونه هست؟ عربستان وضعش اینه که آمریکا میگه که شما 2 هفته نمیتونید از خودتون بدون ما محافظت بکنید. بنابراین اگر این جور منطقه ها رو ما بپذیریم، دست به هیچ اقدامی نباید بزنیم، چون در هر اقدامی ریسک هست، خطر هست. یکیش هم بحث حکومت. بله، ورود در حکومت، مملکت داری، چون بحث قدرت هست، آسیب باهاش هست، و لذا در اسلام امر به معروف و نهی از منکر هم گذاشته شد، نظارت هم گذاشته شده. اتفاقا در قرآن کریم بزرگترین دشمن جامعه اسلامی نفاق دانسته شد، نه کفر. میدونید چرا؟ همین اول سوره بقره رو شما میخونید، توی اون 20 و چند آیه اول، 2-3 آیه راجب 4-5 آیه راجب متقین هست، بعد 2-3 تاش راجب کفار هست، بعد 14-15 تا راجب منافقین هست. جامعه اسلامی داشته بوده اینها. ما باید تلاش بکنیم که روز به روز اشکالاتمون رو کمتر کنیم، عیوبمون رو کمتر بکنیم، نقاط ضعفمون رو کمتر بکنیم، و از این مسیر در واقع اصلاح بکنیم مسائل.
سوال دیگه ای مطرح شده که با توجه اینکه حضرت عالی فرمودید که مهمترین کار ویژه حکومت و نهاد حکومت امنیته، آیا در حکومت اسلامی اولا امنیت باید در چه حدی باشه؟ حالا مثال زدن مثلا امنیت سیاسی باید در چه حدی باشه، یا امنیت اجتماعی مثلا برای افراد بی‌حجاب هم باید تأمین بشه؟
امنیت تشکیکیه، مراتب داره در واقع. در پاسخ کلی البته باید بگیم همه انواع امنیت باید برقرار بشه، یعنی امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت همه انواع امنیت که انواعش زیاده باید برقرار بشه. این نکته اول. نکته دوم این که به لحاظ سطح عمومی جامعه، چون گفتیم بحث امنیت اخروی هم مطرحه، جزء وظایف دولت اسلامی هست که تمام اهتمام خودش رو به کار ببره که زمینه‌های فساد و گناه در سطح جامعه وجود نداشته باشه. نکته سوم مربوط میشه به ابزارهای تأمین امنیت. دولت برای تأمین امنیت یکی از ابزارهاش پلیس هست، اما تعلیم و تربیت هم ابزار دیگریه که دولت در اختیار داره. یعنی باید آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما، دانشگاه‌های ما، حوزه‌های علمیه ما، نمازهای جمعه ما، همه صدا و سیمای ما، همه این بخش‌های فرهنگی فعال باشن تا زمینه‌های عبودیت و تقرب به خدا در جامعه تقویت بشه. ما البته همجور که شما هم می‌دانید در این جهت ضعف‌هایی داریم که هم توی این دستگاه‌های ما هست، یعنی در خود سیستم تعلیم و تربیت ما هست، در صدا و سیما ما هست، در بخش‌های دولتی ما هست. امیدواریم انشاءالله این آسیب‌ها و اشکالات هم کم بشه.
بله. یه سوال دیگه ای رو مطرح کردن، تشکر کردن از حضرت عالی و سوال کردن چرا در کشوری اسلامی مثل ایران، مصر خیلی دیر به حق رأی زنان قائل شدن؟ آیا علما و آموزهای اسلام در این رابطه نقش داشته، یا عامل دیگه ای بوده، یا نوع حکومت‌های این کشور تاثیرگذار بوده؟
عرضم به حضور شما در ایران خودمون که، یعنی اگر از منظر امام من بخوام پاسخ بدم، چون ما داریم نظرات حضرت امام رو، بعد از انقلاب کسانی به امام نامه نوشتن و از امام تقاضا کرده بودن که اجازه داده نشه که خانم ها مثلا وارد مجلس بشن یا امورات اینجوری رو داشته باشن. آمده که امام ناراحت شدن و فرمودن که نه، اون زمانی که ما مثلا میگفتیم که خانم ها در انتخابات هم شرکت نکنن، اون زمان هم به خاطر این بود که حکومت فاسد بود، به خاطر فساد حکومت بود که این کار رو اجازه نمیدادیم. ولی الان که حکومت اسلامی شده، کسی حق مخالفت با این امور رو نداره. اما راجع به کشورهای اسلامی الان من نمیتونم یه حرف کلی بزنم بگم مثلا همه کشورهای اسلامی یک جور بودن، همچین چیزی رو نمیشه گفت. باید بررسی کرد کشور به کشور ببینیم چگونه بوده. ولی در کشور خود ما لااقل اون مقداری که راجع به حضرت امام من میتونم بگم، چون مستند داریم، مخالفت ایشون با بحث مربوط به حق رأی زنان که در بحث لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شده بود، اونجا همونجا هم البته ایشون در سخنرانیشون فرمودن که مگر مردان در این کشور آزادند که شما به زنان میخواهید آزادی بدید و حق رأی بدید؟ یعنی همونجا هم بحث فساد رو مطرح کردن. لذا بعد از انقلاب و خود ایام انقلاب هم که میدانید ایشون همیشه تشویق میکردن که خانوم ها در صحنه های انقلاب حاضر بشن. بر اساس نظر حضرت امام اون زمان شرایط آماده نبود، اما با تشکیل حکومت اسلامی شرایط برای حضور زنان و رأی زنان و مشارکت زنان خوب فراهم شد.
خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه به پایان وقتم رسیدیم، یه سوال باقیمون ان شاءالله جلسه بعد طرح خواهیم کرد. تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی قبول زحمت فرمودن. ان شاءالله هفته های آینده هم در خدمت ایشون خواهیم بود. لطف فرمایید سوالات رو زودتر آماده کنید، به جایگاه برسونید که ان شاءالله وقت بشه به همه سوالات پاسخ داده بشه. به صلوات بر محمد و آل محمد.